so dar sharh raay nurani sahibi sajjade sajjadi ke dar waq munajat imam sajjad alayhi salatu wa salam ba ذات مقدس حق هست که این دعا مشحون از معارف الهی، از ادله‌ای که عقل و نقل بر عقاید یک انسان مسلمان و مؤمن باید داشته باشد، در این دعا فقره به فقره این دعا به این مسائل اشاره دارد. دنیایی است از معارف. فرمود لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، خدای تعالی سوال نمیشد از آنچرا که انجام میدهد در حق بندگان. برای اینکه کسی مورد سوال قرار میگیرد که احتمال خطا و احتمال غفلت، احتمال گناه و طغیان در او باشد، در حالی که به حکم مستقل عقل اثبات میکنیم ما به برهان عقلی که او عالم به کائن ما یکون است، علم مطلق دارد، جهل در ذات مقدس حق راه ندارد. وقتی که این رو به دلیل قطعی عقلی و به برهان عقلی اثبات کردیم و اینکه او خالق کل شیء هست و کسی قدرتی برتر از او نیست، قادر مطلق است و صانع کل مصنوع کسی برتر از او نیست، اینها به ادله عقلیه آحاد و افراد این صفات جلال و جمال رو عقل حکم دارد، حکم مستقل دارد. در علم کلام ما به حکم عقل در واقع این صفات قدرت مطلق، علم مطلق، حکمت، خالقیت و بسیاری از صفات جلال و جمال رو، همه اینها رو ما به حکم عقل اثبات میکنیم برای خدای تعالی. وقتی که عقل ما مستقل به این صفات در حق باری هست، در حق ذات مقدس حق هست، بنابراین او وجهی ندارد سوال مورد سوال قرار بگیرد. مورد سوال کسی قرار میگیرد که احتمال ظلم در او بوده باشد، که عقل حکم مستقل دارد بر عدالت ذات مقدس حق، عدالت مطلق او، بر علم مطلق او، بر حکمت او. بنابراین لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، این انسان ها هستند که باید مورد سوال قرار بگیرند، چون جهل و ظلم و معصیت و دغزش و خطا در انسان است. انسان که مورد امتحان الهی قرار میگیرد، خدای تعالی برای امتحان انسان را آفریده، خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، و اصلا حسن خلقت بشر برای امتحان اوست. اگر نبود مسئله امتحان که بشر با امتحان به بالاترین مدارج قرب الهی، از ملائکم بالاتر نمی رفت، با این امتحان خلقت بشر عقل برای او توجیه حسنی نداشت. اونچرا که در باب علم کلام برای اصل حسن خلقت عقل حکم کند، این است که خدای تعالی انسان رو آفریده، موجود رو به نام انسان، و در او قوایی و قدرتی اختیار، قوای شهوانی، قوایی که هم شهوت و غضب و انواع قوای حیوانی در انسان گذاشته، هم قوای ملکوتی گذاشته، اختیار گذاشته، عقل گذاشته، که با تشخیص عقل، با فهم عقل، با ادراک عقل، اون وقت انسان با اون قوه اختیاری که ذات مقدس حق خالق و سبحان در انسان آفریده است، این با این قوه که اختیار باشد و با اون عقل که ادراک میکند و میفهمد صلاح و فساد خود رو خود تشخیص بدهد و با اختیار خودش تصمیم بگیرد، مثل ملائکه مفتور و مجبول و بکره بر خوبی ها نباشد که خب اونها درست دا یأسون ما امر الله به اهل معصیت نیستن، اما از روی اختیار نیست، یعنی به این گونه نیست که دو قوه شهوت و غضب و قوای حیوانی و قوه رحمانی دائما در صفحه نفسشون درگیر باشد و اینها دائما در حال مبارزه با نفس باشند که سخت‌ترین سختی هاست برای یک انسان، برای یک موجود که شارع مقدس خدای تعالی رسول خدا ازش به جهاد اکبر تعبیر کرده. خب اونا به این مبتلا نیستن و انسان است که دائما مبتلا به مبارزه با نفس هست و از همین جهت، از همین سکوی پرش پرواز میکند، از ملائک بالاتر میشود. لذا انسان باید مورد امتحان قرار بگیرد. این امتحان سوال دارد، هر امتحانی بدون سوال نیست. خب این امتحانی که بشر برش آفریده، خب از این عقل چگونه استفاده کردی؟ لتسألن یوم اذن عن النعیم، که بالاترین نعمت، نعمت عقل بشر هست که از عقلی که خدا به شما داده سوال میکنین، عقلی که به شما دادم چگونه از این عقل استفاده کردید، و نعمتهای دیگری که در انسان هست، نعمت علم، نعمت حیا و نعمتهای مختلفی که در وجود انسان هست. خب با هم یسالون، انسان مورد سوال قرار میگیرد. حالا سوال در فردای قیامت چقدر طول میکشد؟ بسیار بسیار طولانی در روایات آمده است که زمان سوال طولانی هست. البته بله، زمان حساب و مواقف برای بشر در قیامت طولانی هست و خود مواقفی که برای در اون مواقف انسان مؤمن سوال میشد زمان طولانی هست. البته فرمود والحمد لله الذي لو حبس عن عباده معرفه حمده على ما ابلاهم من مننه المتتابعه و اسبغ عليهم من نعمه المتظاهره لتصرفوا في مننه فلم يحمدوه و توسعو فی رزقهی فلم یشکروهو. فرمود حمد خدایی راست که سپاس مخصوص ذات مقدسی است که اگر این معرفت حمد را بر بشر حبس می کرد، یعنی دریچه معرفت را به سوی بشر باز نمی کرد که این حمد را بشناساند به بشر، اگر نمی شناساند حمد را، ماهیت حمد را، طریقه حمد را، اهمیت حمد را، کیفیت انجام و عمل به حمد را، و اگر اینها رو به بشر یاد نمیداد، الهام به خود حمد به بشر نمی کرد و معرفت نمیداد، اون وقت چی میشد؟ الا ما ابلاهم من مننه المتتابعه، یعنی حمدش بر آنچه را که به بشر از نعمتها داده، انواع نعمتها، از نعمت حیات و وجود گرفته تا نعمت عقل، تا نعمتهای حواس پنجگانه‌ای که در بشر است، که اگر اینها نبود هیچ نعمتی از نعمتهای دنیا را بشر قادر نبود کسی ادراک بکند. یک قوه عقل اگر از بشری گرفته شود، انسانی مجنون شود، دیگه هیچ دنیا و مافیها برایش هیچ گونه ارزشی ندارد. اگر یک انسانی رو شما فرض کنید حالا حس ذائقه ازش گرفته بشد، غذا رو نچشد، اصلا مزه قابل ادراک برش نباشد، خب دیگه این غذا بهترین غذا، خوشمزه، غذا برش فرقی ندارد. حس بویایی گرفته باشد و بسیاری از این حواسی که در بشر هست همینجور. خب حالا نعمت‌های بیرونی که انواع پرندگان و انواع معکولات و مشروبات و ملبوسات و انواع گیاهان و میوه ها و غیره و غیره که بیشمار، که در مقابل حمد در مقابل این نعمت ها رو بشر نمیتونه سیاد بگیرن. عجیبه، حضرت میفرماد که خدای تعالی معرفت به این حمد رو به بشر عطا کرد، لذا بشر توفیق به حمد پیدا کرد. اگر معرفتش رو بهش نمیداد، بشر توفیق پیدا نمیکرد، توفیق پیدا نمیکرد، و لذا این همه نعمت های الهی رو مصرف میکرد بدون حمد. اون وقت چطوری میشد که این حمد رو، دو مطلب اینجا، یکی این که حمد آیا بشر با عقل خودش، همون عقلی که داده، باز نیاز دارد که خداوند به انسان معرف توفیق معرفت به حمد بدهد؟ خب عقل دارد بشر دیگه، هر انسان عاقلی وقتی که نعمتی رو دیده طبعا به فکرش این میفتد، عقلش بهش حکم میکند که او چیکار بکنه؟ آقا حمد بکنه. پس چه نیازی دارد که خدا باز معرفت توفیق معرفت حمد رو به انسان بده؟ خب این باید اولا ما بدونیم که حمد ماهیتش در واقع یک امر معنوی است، یعنی این که انسان از درون اون سببی که سبب حمد هست رو بشناسد، یعنی اون نعمتها رو بشناسد که این نعمتها خالق دارد، این نعمتها اون خالق بی همتای قدرت لایزال این نعمتها رو برای انسان آفریده. انسان دهری، انسانی که اعتقادی به خدا ندارد، انسان مادی، خب غرق در همه این نعمت هم باشد، او اصلا برای هم ارزش و اهمیت و مفهوم قائل نیست، مفهوم قائل نیست. چون چرا؟ چون هیچ حمدی در نظر عقل بدون سبب اصلا وجهی ندارد. عقل میگه باید یک کاری کسی برات انجام بدهد، یک نعمتی به تو بدهد، تا اینکه از او چیکار بکنی؟ آقا سپاس کنی. خب وقتی که انسان تمام این نعمتهای آفرینش رو از جانب خدا نبینه، اصلا اعتقاد نداشته باشد به اینکه خدایی وجود دارد که این نعمتها رو او آفریده، آفریدگاری را اصلا اعتقاد نداشته باشد، انسان مادی، اون وقت آیا این نعمتهای بیکران الهی رو از جانب او میبیند که حمد او رو بکند؟ معنا ندارد، معقول نیست اصلا. پس اولا باید انسان توفیق این رو داشته باشد که بتواند اون قدرتی که خالق همه این نعمت هاست رو بشناسد، این رو باید داشته باشد. خب این توفیق رو خدای تعالی به انسان باید بدن. انسانی که جنایتکار هست، انسانی که ظالم هست، انسانی که عملا در مفاسد غور میکند و هیچ به فکرم نمیفتد، خب بالاخره شما نگاه بکنید هر انسانی در طول زندگی اصلا مسلمانم نباشد، بالاخره باید این رو بدوند که عقلش بهش این مقدار رو میفهموند که تو خالقی داری، کسی تو رو ایجاد کرده، کسی تو رو ایجاد کرده. خب اون کسی که تو رو ایجاد کرده آیا میتونه این طبیعت باشه؟ بالاخره به ادله عقلی، به ارشاد عقل، به حکم عقل اصلا رجوع نمی کند. او غرق در شهوته، او غرق در خوشگذرانی و غرق در ظلم و ستم و ایذاب و این که این کسی رو در نظر بگیرید اصلا فرصت برای این که فکر بکند ندارد، اصلا نمیخواد فکر بکند، بیاندیشد در این موارد. خب اینجا این چنین فردی قدرت حمدم چی آقا؟ ندارد. این که بخواد خدای تعالی انسان رو معرفت بدهد، حالا عقلم داشته باشد، بعد از این که عقل داد، بعد از این که خدا پرست شد، خدا رو هم شناخته، اما معذالک باز فرمود که این حمد، دانستن اهمیت این حمد، ماهیت این حمد و قدر این حمد که چقدر اون نعمت بزرگه و اهمیت نعمتهای الهی رو پی بردن، هرچی بیشتر به بزرگی و عظمت نعمتهای پروردگار انسان بیشتر پی ببرد، حتی خود انسان خودش رو لااقل در بدن خودش ببیند که چقدر ظریف است، یک تکه گوشت استخوان که 10 برابر این گوشت استخوان رو یک فیل هم دارد، یک حیوان هم دارد، اما این انسان چقدر فرق دارد با یک حیوان، چقدر میفهمد، چقدر میاندیشد. خب اینها رو اگه فکر بکند که خب چه کسی به او داده، اون کسی که به این فکر رو داده، اندیشه رو داده، همین حافظه رو، شما ببینید که کسانی که خب مبتلا به فراموشی میشن، خب میتونن خودشون فراموشی خودشون از بین ببرن، حافظه خودشون به دست بیارن؟ نمیتونن. اساساً نعمتهایی که بشر دارد از قوه درک و قوه حفظ و قوه مختلفی که در بدن انسان هست، این کیفیت چینش اعضای بدن، خب این تمام این خصوصیاتی که در بدن انسان هست، همین رو اگه انسان بشناسد چقدر عقل او به او حکم کند به اهمیت این آفریدگار، به اون اهمیت اون کسی که این قدرت رو بهت داده، اونم نامرئی که دیدنی نیست، با وصل یک سیم برق یا با یک حرکتی این انسان اگر جانش از دست برود، خب همین جسم سالم با تمام خصوصیات، اما اون وجود نامرئی که بود و مایه حیات بود برد و انسانم هیچ ضربه‌ایش برش وارد نمی، بدنش هم چیزی نیست، فقط روحش رفته. تصور شما بکنید فقط روحش رفته، یه چیز نادیدنی رفته، این انسان تبدیل بشده به یه گوشت پوست و استخوانی که رو بدن زمین افتاده، تا چند لحظه دیگه بو میاد و باید خاکش کنن، هیچ ارزشی ندارد او، هیچ. پس تمام ارزشی او به چی است آقا؟ به یک عامل نادیدنی است. اون وقت او تازش یک نفره در میان میلیاردها میلیارد از افراد بشر، تازه اون کهکشانها که گفتن که اصلا قابل شمارش نیست، خب همه دانشمندان امروز اتفاق دارن، همه قبول دارن که اصلا قابل شمارش نیست، هرچی پیش میرد علم میبیند که اون کهکشانهای مختلف و با اون ستارهای بیشمار، با اون کرات عظیم بیشمار که اصلا قابل شمارش نیست، به قول آیه شریفه انتم اشد و خلقن ام السما، شما در مقابل خلقت آسمان کرات هیچ هستید، اصلا استفهام انکاریه، این اصلا به حساب نمیایید. خود در مقابل اینا انسان اینا رو به خود فکر بکند، اندیشه بکند، یک به قول اون بزرگواری که این شعر رو گفته که برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری از معرفت کردگار. شما یه میوه خوش، یعنی زیبا، بعضی از میوه ها علاوه بر اینکه خوشمزه هستن خیلی زیبا هم هستن، میوه های زیبا و خوشمزه خوش رنگ از این گل، گلی که انسان حاضر نیست که اگه به بدنش به لباسش بخورد باید پاکش کنه، بهش نزدیک بشه، از این اصلا سنخیتی نیست بین این علت و این معلول، این گل بیرنگ و بو که انسان حاضر نیست که رو فرشش باشه، رو لباسش باشد، از این گل ببینید که اون قدرتی که تمام این گلهای رنگارنگ رو، این میوه ها با مزه های مختلف رو ایجاد میکند، آخه این چه سنخیتی است بین این علت و معلول؟ گفتم باید بین علت و معلول چی باشه آقا؟ سنخیت باشد. این چه سنخیتی است بین علت و معلول که یک گل بیرنگ و بو از این گل انواع گلها با رنگهای بیشمار، میوه‌های با مزه‌های بیشمار خوشمزه، که انسان وقتی که اینا رو میبیند قلبش جلا میاد، چشمش جلا میاد، وقتی که تناول میکند مزه او انسان رو واقعا به حال میارد، همه این از این گل. خب اینجا میخوام عرض بکنم هرچه انسان بیندیشد در این قدرت های ذات مقدس حق، در این نعمت ها و بزرگی این نعمت ها رو ببیند، اون وقت احساس میکند که خیلی 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 بدهکار است که باید حمد اون آفریدگاری که چنین موجودات را آفرید، اونها همه در خدمت بشر، از حیوانات گرفته، از درختان گرفته، از میوه‌جات گرفته و تمام این مخلوقات در خدمت بشر قرار داده. خب اینا همه واقعا معرفت به این اسباب حمد، اسباب حمد، آنچرا که انسان اگه اونا را بدوند لامحاله به سجده میفتد،
لا محاله به حمد میفتد و عقلش به او حکم میکند که تو موظفی به حمد. خب این فکر، این گونه معرفت، این توفیق الهی میخواد.
چرا خیلی ها هستن خیلی راحت میان، اصلا معلوم نیست که زندگی اینو چیه، مثل ایوان زندگی میکنن، شب و روز نعمت پروردگار استفاده میکنن، اما در رفتارشون، کردارشون، افعالشون اصلا انگار خدایی ندارن، اصلا بنده به هیچ قانونی هم نیستن. اسمش هم مسلمان هست، اما لفظش رو میبینی، حرفش رو میبینی، حرکتش رو میبینی، سکونش رو میبینی، لباس پوشیدنش رو میبینی، هیچ خبری از نشانه‌های خدا در اعمال و رفتارش آقا نیست. خب اونا چه فرقی دارن با این انسان‌های دیگری که شب و روز فکر و ذکرشون خداست و دائما در حال عبادتن، حرکتشون، سکونشون، حرفشون، کلامشون، قیامشون، قعودشون، همه چیز برای خداست و به نیت حمد و ستایش خداست، به نیت عبادت خداست، طاعت خداست. چرا؟ اینا چه توفیقی داشتن؟ این است که اینا توفیق میخواهد. توفیق اینا هم جزاف نیست، خدا به کسی بیهوده توفیق نمیده بدون دلیل. توفیق این است که انسان در همون اول چیزی که خدا در ذاتش قرار داده که عقل است، بخواد از او از اول بهره بگیرد و رفتارش رو، کردارش رو به سمت خواست مبدأ هستی، به سمت همون مبدأ آفرینش عقل او، به مبدأ آفرینش وجود او بخواد به او خودش رو ملزم بکند، معطوف بکند اونچه که عقل او بهش میگد. علایالن این فرمود که لو حبس عن عبادی معرفت حمده، اگر او راه فهم رو بر اینا میبست، اکنتن ان جعل فی قلوبهم اکنتن ان یفقهوه، یعنی یک مرهایی خدای تعالی بر قلب میذارد در اثر اعمال خود انسان که انسان قدرت درک ندارد، اصلا نمیتونه حقایق رو بفهمد، اصلا جهانبینیش یک جهانبینی حیوانی است، یک جهانبینی توحیدی و الهی در ذاتش وجود ندارد، اصلا قدرت هم ندارد بفهمد، نمیتوند بفهمد، هر چه زور بزند همون فکر حیوانی در سرشه، هر چه هم شما بهش بگی یا همون آیه دارد که آیا ای پیامبر، آیا تو میتونی انسانی که تو اسم من فی القبور، کسی که در قبرشه مرده هستی، که انسانی که قدرت فهم ندارن، کنه که روح ندارن، نمیتونن بفهمن. این بحث، این مطلب بسیار مهمیه که آیا بشر بدون توفیق الهی، بدون اینکه خدا به او عنایتی کند، یک قدرت فهم و درکی اعطا کند، خودش میتوند از پس حمد الهی بر بیاد، خودش میتوند حمد خدا رو بکند، یا نه خود این حمد کردن هم نیاز به یک توفیقی دارد که خدای تعالی اون معرفت رو در او ایجاد کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.